البته مجازات های پروردگار عالم که تحولاتی را در تاریخ ایجاد میکنه به منزله به صورت انتقامگیری نیست، به عنوان جریان رحمت است. اگر در یک جامعه فرزندان بیگناهی که متولد میشوند نظام جامعه به شکلی فاسد بود که این جوانها، این کودکان به صورت فساد حرکت کنند، تباه بشوند، در عرف و قرآن سرانجام بنا باشد به جهنم بروند، خداوند عالم جلوی نظامات جاری در اون جامعه را میگیرد. اگر مسئله قابل اصلاح بود با فرستادن یک پیامبر اونها را اصلاح میکنه، اگر از حد اصلاح گذشت کار اونها عذاب میفرسته. این عذاب بازدارنده از فساد است، نه به عنوان انتقام، نه به عنوان در عرف انسانها بگیم علی عز الله که در مورد خداوند صرف نمیکنه، در مورد انسانها عنوان کینه جویی میشود به این گفت. بس خداوند عالم ارادش در تحولات تاریخ اثر میکنه، هم تاریخ سازان را مجهز میکنه به قوا و تجهیزات لازم برای تغییر تاریخ مثل انبیا و از اونها حمایت میکنه، از موحدان حمایت میکنه تا جامعه صالح ایجاد کنن، در اونجا فقیر نباشه، اموال موجود در اون جامعه به دست فقرا هم برسه، نهایتا یکی تلاش و سعی و کوشش بیشتری داره بیشتر بهره مند بشه، یکی در سطح پایین‌تر. اما گرسنگی و محرومیت متداول بین جوامع مختلف را خداوند عالم در دراز مدت تحمل نمی کنه. البته مهلتی به جامعه میده که اصلاح کنه خودش را، اگر این اصلاح انجام نگرفت خداوند عالم عذابی میفرسته. عرض کردم به همین حکمتی که این عذاب بازدارنده است. بس بنابراین هر بحث برمیگردیم به اونچه که فرمودید مسئله جبر تاریخ. خواستم عرض کنم که در بین دانشمندان غیر الهی هم مسئله جبر تاریخ مطرحه. برای تاریخ یک حرکت جبری قائلن، به طوری که انسان‌ها در اون هیچ دخالتی ندارن، به اینا میگن به نظریه اصالت جامعه. در مقابل اصالت فردی هستن که معتقدن تاریخ سازان و قهرمانان هستن که تاریخ را میسازن و تحولاتش رو تعیین میکنن، که البته نظر قرآن مجید اگرچه این وسط سوال جنابالی مطرح شد این عرض بکنم بعد بقیه بس باش. البته در نظر قرآن مجید هم قهرمان ها و تاریخ سازان در تحولات اجتماعی و تاریخی مؤثرن، هم بالعکس.
بله،
فرهنگ حاکم بر انسان ها هم مقداری در افکار نظرات همین تاریخ سازان دخیله. اگر در مورد انبیا مطرح بود البته علمشون از خداوند عالم گرفته شده، فرهنگ جامعه در اونها دخیل نیست، اما اونها هم نمیتوانن یک جامعه را یک دفعه بدون کمک خود افراد و مردم متحول کنن، بدون اینکه هیچ گونه کمکی از ناحیه پذیرش مردم باشه.
یعنی میتونیم بگیم اختیار انسان‌ها و علاوه اراده خداوند مساویه،
مجموعاً با هم تحولات تاریخ ایجاد میکنه. بعد اما اینکه مسئله تحول تاریخ‌های جبری است یا نه، عرض میکنیم که اراده‌های خداوند عالم در عالم تکوین جبران دخیله، منتها اینا سلب اختیار از ما نمیکنه. میفرماید که اگر جامعه‌ای اهل انفاق بودن، فقرا را تأمین کردن، برکات نازل خواهد شد، یا عدالت در جامعه برقرار شد، این جامعه بقا پیدا خواهد کرد، همون آیات اول سوره مبارکه نوح که خوندم. و اما اگر ظلم در یک جامعه زیاد شد، نابودی اون جامعه قطعی است. پس بنابراین اراده خداوند دخیله، اگر که اراده خداوند عالم به صورت آموزش ها ابتدا انجاری میشه. اگر انسان ها تحت این آموزش ها قرار گرفتن، پذیرفتن، اون تحولات مبارک هم از ناحیه خداوند عالم اعمال خواهد شد. اگر نه، تحولات نامطلوب خواهد بود تحت اراده خداوند عالم. پس اراده خداوند عالم حاکم است بر تحولات تاریخی، الا اینکه انسان ها هم در اون دخیلن. اراده خداوند و علف دار انسان ها مجموعاً با هم تحولات تاریخ را سیر مثلا ایجاد میکنه و مثلا به جریان میندازه.
پس کلا میشه گفت سیر تفکر مثلا فلسفه مثل مارکس و حالا هگل و دانشمندان فلسفه ملحدی که مثل سارتر که برعکس هم صحبت کردن، یکیشون گفتن که یه سری گفتن کاملا جبر تاریخ رو مثال دادند و گفتن اینطوره، و یک سری هم مثل سارتر و خیلی فلسفه دیگه که ملحد خونده شدن گفتن که کاملا بر اختیار انسان هاست، حالا به اکسیستانسیالیسم هم تعبیر کردن. پس این دو کاملا، یعنی نظریات این دو سری فلسفه دانشمندان مخالف است با قرآن دیگه.
حال حضور شما هستم، خیلی از نظریات نادرست علمی یک ریشه هایی هم از حقایق در اونها هست. گاهی وقتا در یه نظریه که مجموعاً نامطلوب و نادرسته ریشه های حقیقی وجود داره. احتمال داره افرادی مثل هگل و دیگران که بی‌غرض نظر دادن در تاریخ، هگل با مارکس البته فرق داره، اون دانشمند منصفی بود، نظریات اونها مبتنی بر این باشه که یک جبری در عالم میبینن، منتها این جبر جبر تکوینیه، مثل این که مثلا بنزین جبران سریع الاحتراقه، یا عرض کنم که خوردن اون نوع غذا جبران تأثیراتی در انسان ایجاد خواهد کرد،
یا شیشه جبران
شکننده است، دست انسان بخوره میشکنه و دست انسان میبره. این جبر تکوینیه که در عالم وجود داره، خواص اشیا،
بله،
فلان ماده غذایی مریض میکنه انسان را، فلان گیاه هم شفا میده. اگر نظریه هگل را بگیم بخشی از اون منشأ گرفته از واقعیات عالم، خطا نرفتیم. نظریه سارتر هم که در عکس اون قرار داره، اونم میشه بخشیش حقیقت باشه ولی آمیخته با جهات دیگری. خیلی از نظریات علمی را بررسی که میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم که ریشه های هم از حقیقت در اینها هست. مثلا اون نظریه را بگیم مثل معدن زغال حساب کنیم،
بله،
یه رگه های الماسی هم در اون به چشم میخوره و اون جهت را گرفتم. اون تا دید قرآن مجید دید متعالی است، اجزایی را که در بعضی از نظریه ها بود اونها این حقیقت پنداشتن قبول میکنه، در یه مجموعه به اون اجزا بهای لازم را میده. اون تا از اون نظریه استقلال طلبی که بگیم این از جزی نیست، قرآن کنار هست و قبول نمیکنه به شکلی که صاحبان نظریه گفتن.
خیلی متشکرم از صحبت‌های شما آقای کلانتری. من حالا قبل از اینکه بخوام فکر کنم چند مورد تلفنی اومد از بام بشنویم، قبل از اینکه بخوام تلفن ها رو بشنویم، خدمت دوستان عزیز شنونده عرض می‌کنم که از هفته آینده، از روز یک شنبه، البته روز شنبه برنامه عصر گفتمان نخواهیم داشت، از روز یک شنبه این برنامه، یعنی برنامه عصر گفتمان، از ساعت 16 تا 17 به سمع شما دوستان عزیز خواهد رسید، یعنی از ساعت 4 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر.
به نظر من کشور ما ایران، خب یکی از کشوری هستش که تاریخش یه تاریخ خیلی زیباست ولی همراه درد و رنج و یه تاریخی که مجللترین تاریخه.
مرحبا، تو خود نمارش کنی؟
از برازن تماس میگیرم.
خانومه؟
رازی مشایخ من.
برازن توی از جمعه رو خودش یاد کرده و سرگذشت اونا رو به نسل‌های آینده گذر کنه که ایمان خود رو قوی بسازن و از دیگه و قدرت خدا بترسن و سرگذشت و مصیبت اونایی که سر از سرگذشت و نسل و سرگذشت اونا به نسل‌هایی که قرآن داد کرده دچار نشن.
همینو گفتم. باید خودتون رو معرفی کنید.
ایرج سعیدی هستم از شهرستان آوان، استان آبادان.
دوستان عزیز، ما دفعه پس شما هستیم آقای کلانتری، چون فرصتمون هم خیلی کمه، کمتر از 6 دقیقه فرصت داریم. خب سوالاتی داشتن و صحبتی کردن این دوستان، آقای ایرج سعیدی از نهاوند و خانمی هم از برازیان تماس گرفتن. ما دفعه پس شما هستیم.
اینکه فرمودن کشور ما ایران تاریخ زیبایی دارد همراه با درد و رنج،
بله،
امید است که این درد و رنجی که ما از ناحیه وطن دوستی داریم و تاریخ ایران عزیز دچار تحولاتی شده، عامل پند گرفتن بشود و بعدها از درد و رنج دیگران ما پله‌های تعالی درست کنیم و صعود کنیم، بریم به مراحلی که حاصل رنج و درد ده انسان‌ها بودند. کشور متعالی و ارزشمندی بوده، مورد توجه کشورگشایان واقع شده، جنگ های حزن‌انگیزی پیش آمده، حمله مغول ها به ایران، حمله اسکندر به ایران، البته یک حادثه هم که بسیار مبارک بوده و اون نفوذ اسلام به ایران و برعکس من این را جنگ عرب و اسلام تلقی نمی کنم. به قول یکی از علما گفت جنگ مسلمین با ساسانیان، چون ایرانی ها به استقبال اسلام رفتن و هر هست اونجا که شنیده بودن این را پذیرفتن و برخورد نظامی مورد انتظار پیش نیامد. این حادثه خیلی مبارک بوده و اون تمدن دیرینهی که ایران داشته موجب شده که از آموزش های دینی و وحی الهی صورت اصیل و خالصش را بپذیرند و اون چه که دیگران بهش اضافه کردن کنار بزنن. فرضا در ایران تشیع و پیروی از امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جاری شده و در این جهت ایران خصوصیت داره که هیچ یک از کشورهای دیگه اسلامی دارای خصوصیت نیست. خب این اشاره به سوال ایشون بود. و اینکه قسمت دوم فرمودن، شنونده دوم فرمودن که ظاهرا اینجوری احساس کردم، همش نتونستم یادداشت کنم سرگذشت حوادث، سرگذشت اقوام قبلی یا بعضی از حوادث تاریخ را بگیم که انسان ها دچار اون مشکلات نشدن. اگر مرادشون این بوده بله کاملا تذکر به جاییست
بله.
و ما حوادث تاریخی را که بر ایران یا کشورهای دیگه گذشته ذکر کنیم و با اون معیارهای قرآنی ما را تحلیل کنیم که فواید عظیمی از این تحلیل انشاءالله نبود ما و اهل کشورمون بشه.
نظریت خوبی دادن آقای سعیدی، من تو خیلی به سرعت صحبت کردن
بله
و
منشون در حل زنگی
کاملا. خیلی متشکریم از تمامی دوستان عزیزی که با ما همراه بودن. اما در این فرصت باقی مونده آیه کلانتاری ما در خدمت شما هستیم تو یک جنبندی بفرمایید و یک صحبت هم در خصوص بنی اسرائیل ظاهرن
بله
باقی مونده که میخواستید صحبت کنید
بله. و یکی از سنت الله ها هست که در مورد بنی اسرائیل مطرح شده در آیات اول سوره مبارک اسراء اشاره به داستان بنی اسرائیل شده و اینکه قضای پروردگار عالم و اراده او به خاطر اعمالی که اونها انجام دادن مجازات این قوم است. مطابق هر فسادی که از اونها بروز کرده یک حادثهی به عنوان مجازات اونها پیش آمده. خداوند عالم می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. سوره اسراء 4 ما اراده کردیم، حکم کردیم، این موضوع را به این صورت اراده کردیم که بنی اسرائیل در مقابل دو تا فساد کبیری که خواهند داشت بعداً مجازاتی بشوند. یعنی اعمالشون باعث خواهد شد که اینا دو بار در زمین سرکشی کنند. آیه بعدی را من معنیش داخل آیه اول کردم، دو بار در زمین سرکشی کنند، سرکشی کبیر، و هر یک از سرکشیون ها با یه مجازاتی متناسب اون مواجه خواهد شد. بس. این مجازات هم به همون منظوری که از کردیم به عنوان بازدارندگی. فلذا اون مجازات اول گفتن حمله بخت نصر پادشاه بابل به بیت المقدس بود که کشتار عمومی را به دنبال داشت. مجازات دوم گفتن حمله اسپیانوس قیصر روم یک قرن قبل از میلاد مسیح و مجازات بعدی هم انشاءالله به همین زودی به وسیله ملل آزادی خواه دنیا و در تحت رهبری وجود مقدس امام زمان خواهد شد که به این آدم کشی های این تبهکاران که کشتن کودکان حتی شیرخوار هم در مشی زندگیشون هست و با حمایت بعضی از کشورهای قدرتمند امروز دنیا و کشور مثل امریکا به این تبهکاری ها پایان بدهد.
بله.
اگر وقتی نیست به همین
متاسفانه فرصتی نداریم. خیلی متشکریم از تشریف فرمایی شما الیاس کلانتری، انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم از نظریات و صحبت‌های شما استفاده کنیم.
تشکر از شما و
خدا
نگهدارت همه شما.
خدا نگهدارت. دوستان عزیز شنونده، من در انتهای برنامه امروز مطلبی رو بر خدمتتون عرض کنم و اون اینکه تشکر کنیم از جناب آقای طالبیان، سرکار خانم محسن کیا، سرکار خانم سلطانی در اتاق ارتباطات و همطور متشکریم از
همه شنوندگان جوان. سلام عرض میکنم و ولادت پربرکت امیرالمومنین امام علی علیه السلام را به همه دوستداران اون حضرت و همه پاکان بالخصوص جوانان تبریک عرض میکنم.
بله و مخصوصا به پدرهای عزیز که روز پدرم هست به شما هم تبریک میگم.
خیلی ممنون، تشکرم.
خیلی متشکریم. امروز استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های شما و بحث امروز برنامه از تو گفتمان همونطوری که در ابتدا عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، نگاه قرآن هست به تاریخ. در ابتدا ما در خدمت شما هستیم آقای کلانتری و می‌خوایم مقدمه ای از زبان شما بشنویم در خصوص تاریخ و اینکه قرآن تاریخ رو چطور دیده و به چه جنبه‌هایی از اون اشاره داشته.
بله، بحث چند تا عنوان فرعی تقسیم میشه، عناوین خیلی مهمی هستن، بالخصوص که ابتداعا لازم است عرض بشه که قرآن مجید تاریخ را یکی از منابع شناخت معرفی میکنه.
بله.
و انسانها را دستور میدهد که در تاریخ مطالعه کنند. در آیات متعددی عنوان نمونه دو تا آیه عرض میکنم. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بگو ای پیامبر به مردم که سیر کنید در زمین، مطالعه کنید، تحقیق کنید در احوال و احوال اقوام قبلی، ببینید عاقبت تکذیب کننده ها به کجا منتهی شد. سوره مبارکه انعام آیه 11. باز در آیه دیگه می‌فرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل و کان اکثرهم مشرکین. بگو سیر کنید در زمین و توجه کنید، نگاه کنید، ببینید که چگونه هست عاقبت کسانی که قبل از شما بودند، اقوام قبلی در بستر تاریخ که اکثر اونها مشرک بودند. یعنی به علل مرگ تمدن ها و جامعه ها که در اصطلاح قرآن امت و جامعه بیشتر به اسلام از دارد میخوام امت به کار می رود، که اگر بخواییم اونو به کلمه ای که امروز متداول است ترجمه کنیم میشه جامعه.
بله.
به حرکت جامعه ها توجه ها را سوق می دهد که انسان ها از سیری که اقوام قبلی پیدا کردن و به نتایجی رسیدن پندی بگیره و اون تحولات را در مشی زندگی خود به کار ببره. در خصوص قرآن مجید معتقد است که امت ها و جامعه ها دارای اجل معینی هستند. اجل یعنی زمان تعیین شده.
بله.
و گاهی وقتا هم انسان ها و جوامع از مشمولیت یک عجل معین به مشمولیت عجل دیگه‌ای میتوانم منتقل شدن. به عنوان نمونه میفرماید ولکل امت عجلهم فاذا جاء عجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. برای هر امتی زمان معینی است، زمان حیات اون امت، و به پایان اون زمان خواهد رسید و وقتی عجل اونها رسید نه اونها تأخیر میکنن و نه جلو میفتن. یعنی حیات امتها و جامعه ها به اصطلاح اجزای تاریخ زمان معینی داره. البته میشود یک اجل دیگری هم که وجود داره انسان مشمول اون دومی قرار بگیره. این آیه که خوندم سوره مبارک اعراف آیه 34 بود. این دو تا آیه که کنار هم میخونم این موضوع را که اخیراً عرض کردم تایید میفرماید. خطاب حضرت نوح است به قومش، میفرماید انا عبد الله و تقوخ و عطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. خطاب به قومش میفرماید اینکه الله را عبادت کنید و از او تقوا داشته باشید، بترسید، مواظب فرمانهای او باشید و مرا اطاعت کنید، یعنی پیامبر خدا یعنی حضرت نوح را.
بله.
در نتیجه خداوند عالم شما را مورد غفران قرار دهد و گناهان شما را که عامل نابودی شما خواهد شد ببخشد و شما را تأخیر بیاندازد به عجل معین، یعنی اینها داشتن مشمول عجل معلق به شرایط می شدن، عجلی که در اثر اعمالشون بنا بود اونها را از بین ببره، نابود کنه. حضرت نوح به اونها فرمود که با استغفار خود و تغییر مشی زندگی خود می توانید اون عجل معلق به شرایط را که داره بر شما حاکم میشه تبدیل کنید به عجل معین الهی، یعنی تا ظهور پیامبر بعدی شما به حیات خود ادامه بدهید.
بله.
اونجا هم تبدیل میشه به یک جامعه دیگری که البته در قومش این اثر ظاهر نشد و اونها مشمول عذاب الهی شدن. این که فرمود عجل خداوند اگر بیاید تأخیر بردار نیست، هر دو را شامل میشه، هم عجل تعیین شده با زمان معین، هم عجلی که در اثر اعمال انسان ها تغییر پذیره. می شود اون عجل تعیین شده الهی را انسان به عللی به تأخیر نظرت میخوام به تأخیر نه به مرحله انسان برسد که مشمول اون عجل شود، و یا می شود در اثر بعضی از تباهی ها و اعمال نامطلوب مشمول عذاب الهی قرار بگیره و زودتر از اون عجل این جامعه از بین بره و مرگ این جامعه برسه.
بله.
بحث‌های دیگری هم هست که انشاءالله در ضمن صحبت‌های بعدی.
بله حتما از زبان شما خواهیم شنید. ما خب از روز شنبه که در خدمت دوستان عزیز بودیم در خصوص تاریخ زیاد صحبت کردیم که چرا به تاریخ نیازمندیم، که دوستان خوشنونده به خوبی پاسخ دادن، و در خصوص این که در ادیان مختلف هم به تاریخ توجه زیادی شده و مخصوصا در دین اسلام، و در خصوص تئوری تکرار پذیر بودن جریانات تاریخی صحبت کردیم و اینکه آیا تاریخ یک علم هست یا نیست، که به نجرسیم که تاریخ یک علمه، و نگاه جامعه شناختی به تاریخ داشتیم، و دیروز هم که روز آخر بود در خصوص فواید، البته برخی از فواید و برخی از اهداف تاریخ صحبت کردیم، و همگی اینها شاید در این چند روزی که صحبت میکردیم بیشتر نهایتا به این نتیجه میرسیدیم که تاریخ یک تجربه است، یک تجربه مجانی و یک چیزیست که انسان رو به معرفتی میرسونه، که خب در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد که آیا قرآن، این از شما خواهیم پرسید در ادامه برنامه که آیا قرآن هم این قضیه رو اثبات میکنه، و آیا قرآن هم این نگاه رو داره به تاریخ که آیا از تاریخ میشه به معرفت و شناخت رسید یا خیر. اما
قبل از نظرم در مورد گفتگو اشاره به بحثی که جناب عالی اول فرمودید دارم، اگرچه بعدا در بارش بحث خواهیم کرد.
بله.
که آیا تاریخ یک علم است یا نه، طبعا بحث فلسفه تاریخ هم مطرح خواهد شد.
بله.
و نگاه جامعه شناختی به تاریخ در اون قسمت انشاءالله اگر فرصت پیش آمد شما سوال فرمودید، یعنی فرصتیش رو شما این اجازه به ما دادید، بحث خواهیم کرد که آیا قوانین کلی بر تاریخ حاکم است یا صرفا حوادثی شبیه به هم در تاریخ اتفاق میفته، آیا حوادثی که در تاریخ پیش میاد از یک معیارهای کلی هم تبعیت میکنه که با شناختن اونها این حوادث را میشه پیش بینی کرد، یا نه این حوادث به هم ارتباط به اصطلاح لازم و ملزومی نداره،
که اگر ارتباط کنیم که میشه پیش بینی کرد یعنی یک علمه.
بله بله. و همچنین از جهتی هم به فلسفه مربوط خواهد شد.
بله.
به نام فلسفه تاریخ. اما در مورد این گفتگو که نظری که این شنونده محترم مثلا فرمودن نظر بسیار جالبی بود و کارشناسانه، بالخصوص روی قصص قرآن مطلبی فرمودن، بندم در یکی از این نوشته ها در مورد قرآن مجید تحت عنوان روش اختصاصی قرآن یک بحثی راجع به قصص قرآن دارم. از بعضی از نویسنده ها هم سید قطب نویسنده مشهور مصری در کتابی تحت عنوان التصویر الفنی فی القرآن که به فارسی هم ترجمه شده بحثی راجع به قصص قرآن دارن، که مجموع بحث اینه که خداوند عالم به چه علتی این قصص را مطرح کرده، قصد صرفا گفتن مطالب بوده یا به طور کاربردی میشه از این استفاده کرد. نظر گوینده محترم هم بسیار در این جهت جالب بود. قصه به معنی عرفی اونجا متداول نیست. بنده اضافه میکنم که قرآن مجید حوادث تاریخی و قصص انبیا و اقوام قبلی را استخدام فرموده در روش تعلیم، یک نوع روش تعلیمه. به جای بحث کلی و انتزاعی عقلی که فقط و فقط به درد دیت متفکران در سطح بالا میخوره، قرآن مجید بحث از حوادث تاریخی آورده، اگرچه قبل از بحث یا ضمن آن یا انتهای آن اون قوانین کلی و معیارهای کلی هم فرموده. مثلا اگر کسی به سوره به عنوان مثال به سوره مبارکه نوح توجه کنه، اگرچه به نام یکی از پیامبران خداست و همچنین حوادث زندگی اون پیامبر عظیم الشان را هم ذکر کرده،
بله،
ولی معلوم میشه که آموزش هایی است در قالب داستان، به اصطلاح داستان ابزار آموزش قرار گرفته. این که فرمودن زندگی خود را هم تطبیق کنم با اون حوادث تاریخی، این هم همینطوره. اصلا منظور خداوند عالم همین است. به طوری که ما در قرآن مجید میبینیم داستان زندگی حضرت موسی سلام الله علیه بیش از هر یک از دیگر انبیا آمده است و علت این را از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن. حضرت فرمودن امت من سرنوشتی مثل امت حضرت موسی یعنی بنی اسرائیل پیدا خواهد کرد،
بله،
از هر دری اونها وارد شدن امت من هم وارد خواهد شد و از هر دری از هر جایی خارج شدن امت من هم همینطور خارج خواهد شد. یعنی یک سیر تاریخی شبیه به اونها پیدا خواهند کرد. فلذا با توضیح بنده در مورد فرمایش حضرت رسول، فلذا حوادث زندگی اونها به عنوان ابزارهای آموزش عملی زندگی مسلمین مکرر بازگو شده. و یک نکته هم که فرمودن همه چیز را نمیشود تجربه کرد کاملا درسته، و بالخصوص در مورد تاریخی که از دانشمندان که اسم اون دانشمند را یادم نیست گفته که ملتی که تاریخ نخوانند ناچارن تاریخ را در عمل تکرار کنند. مثل همینجوری که این شنونده محترم فرمودن همه چیز رو نمیشه تجربه کرد، بعضی تجربه ها مرگ‌آوره. نمیشود مثلا عده‌ای انسان ها فردی را بر خود حاکم کنن، اختیارات خود را دست و بسپارن، مدتی انتظار بکشن ببینن که حاکم عادل و یا آگاه و مدیری و مدبری هست یا نه. خود توی این فاصله اون حاکم مسلط میشه و اقتدار پیدا میکنه و خودش و طرفدارانش و آزادی ها را سلب میکنن از انسان ها. همه چیز با تجربه شخصی روبراه نمیشه، باید از آموزش های الهی که به صورت تاریخ و نقل تاریخ ذکر شده بهره جست. اون تجربه که دیگران کردن و سختی ها کشیدن و مصیبت ها دیدن و به یک نتایج رسیدن، ما حاصل اون سختی ها را در جا از کلام پروردگار دریافت میکن. تصور میکنم فرده ما به اکتفا کنیم.
بله، در خصوص حالا سوالی که قبل از گفتگو من پرسیدم، این که آیا تاریخ یکی از منابع شناخت و معرفت میتونه باشه یا خیر، چون در از جنبه‌های مختلفی ما پرداختیم به تاریخ و این نتیجه رسیدیم که تاریخ یک تجربه مجانی است و یک چیزی است که آدم میتونه از اون شاید پیش بینی کنه حوادث آینده رو و حوادث حال رو.
بعد این موضوع مربوط میشه به این که آیا ما برای تاریخ قوانین کلی قبول میکنیم یا نه. مثلا در جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم،
بله،
یا جنگ های منطقه‌ای، درسته که عامل جنگ مختلف بوده و نحوه حوادث مختلف بوده، تعداد تلفات همینطور، اما یک معیارهای کلی وجود داره. مثلا طبع تجاوز طلبی انسان ها،
بله،
مثل الان کشورهای مقتدر مثل در حال فعلی مثلا بعضی از اونها که اون حس تعدی طلبی و برتری جویی را میخواهند اعمال کنند، ولو بهانه هایی که برای جنگ ها و شروع جنگ ها میخوان پیدا کنند مختلف. فرض کنیم که تمایل به تسلط طلبی بر اقوام دیگه در انسان ها، اگر اینو ثابت کنیم، بوده، در جهات فردی به صورت جنگ یک انسان قوی با یک انسان ضعیف تجلی کرده، در یک منطقه به صورت زورگویی ها و اعمال نظرهای مثلا کت خدا یک ده به اهل ده تجلی کرده،
بله،
در یک شهری به صورت استبداد رأی یک فرماندار به اهل اون شهر تجلی کرده، در سطح کشورها همینطور کشورگشایی ها جنگ های ایجاد شده، مثلا جهانگشایی بعضی از افراد مشهور تاریخ مثل اسکندر، مثل تیمور، مثل مغول ها و دیگران، یا در زمان های اخیر مثلا مثل هیتلر. این میل به تعدی در سطوح مختلف و اشکال مختلف تجلی کرده، ولی مجموعاً میل به تسلط بر دیگران عامل این جنگ ها بوده و این زورگویی های در سطوح پایین تر. پس می توانیم برای تاریخ ما یک معیارهای کلی در نظر بگیریم که در همه حوادث تاریخی مشهوده. این میشه فلسفه تاریخ، یعنی قوانین مشترک حاکم بر حوادث تاریخی. علم تاریخ هم در کنار این مطرح هست به عنوان خود اون حوادث. پس در حوادث و تحولات تاریخی یکی با فلسفه تاریخ سر کار داریم، مثل اینکه اگر انسانی قدرتی پیدا کرد طغیان میکنه. این یک اصل قرآنیه. میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان حتما طغیان میکند وقتی خود را بی‌نیاز ببیند. این انسان در زندگی فردی برای اعضای خانواده یا بعضی همسایه ها شاید اعمال نظر کنه، زورگویی داشته باشه. اگر حاکم بر یک کشوری شد برای رعیت و ملت خودش یا ملل همجوار، اگر در سطح بالاتری قدرت پیدا کرد، میتواند در سطح جهانی این طغیان را ارائه کند، نشان بدهد از خودش. پس بنابراین حوادث تاریخی با همه تفاوت‌ها و تنوع‌هایی که دارند از معیارهای کلی تبعیت می‌کنند. در حد بحث در مکتب‌های مختلف به اصطلاح مطالعه کننده تاریخ رو گفتیم، اما در معیارهای قرآنی علاوه بر این مسائلی هم هست که انشاءالله خواهیم گفت که اراده خداوند عالم هم در حرکت و تحولات تاریخی به نحوی دخالت داره.
بله.
که اون انشاءالله در ضمن بحث‌های دیگه بحث خواهیم.
خیلی متشکریم، سپاسگزاریم از صحبت‌های شما کلانتری. اما ظاهرا دوستان عزیز شنونده تماس گرفتن با برنامه که صحبت‌های اونها میشه.
صهیونیست کلمه ما به کار میبریم، میخواست بین تو قرآن به کلمه صهیون آیا اشاره شده یا نه؟ خیلی ممنون. من ساشانی هستم از بندر کناوی.
سلام و عرض بخیر. در قرآن آیات چندی در خصوص تاریخ گفتگو میکند، از جمله سوره فیل 5 آیه، ذکر یعجوج و معجوج 3 آیه، در سوره انبیا ذکر ذوالقرنین 17 آیه، در سوره کهف ذکر رومیان 3 آیه، در سوره روم. و اینها همه بیانگر این است که تاریخ بسیار اهمیت دارد و برای ما لازم و ضروری است که تاریخ را بدانیم و یاد بگیریم و سرگذشت پیشینیانمون به هر شکل و هر طریق آگاهی پیدا کنیم. با تشکر از شما و برنامه خوبتون، سید احمد طاهری جاوید هستم از محله صادقیه.
متشکریم از این دو دوست عزیز، آقای کاشانی از بندر منوره و سید احمد طاهری جاوید، دوست همیشگی ما از محله صادقیه تهران. خب در ابتدا آقای کاشانی اشاره کردند آقای کلانتری این که آقای کلمه صحیحون در قرآن اشاره به شده یا نه کلمه صحیحون
ارز کنند که به این صورت که طبعا نه، ولی اسم قومی که الان این اسم سیاسی را بر خود گذاشتن مکرر در قرآن آمده، یعنی بنی اسرائیل. ما هم امروز انشاءالله در خصوص اونا بحثایی خواهیم کرد. صهیون اسم یک کوهیست، یا سیون هم میگن در منطقه فلسطین، که اینها اسم حزبی که الان حاکم است بر کشور نامشروع اسرائیل، یعنی خود به وجود آمدنش این حزب نامشروع بود، این کشور فلسطین را اشغال کردن، حکومتی برای خود تشکیل دادن از حدود 50 چند سال پیش به این ور، و اسم این حزب صهیونیسم گذاشته شده. البته اینها وارث تبهکاری ها و آدمکشی های گروهی به نام بنی اسرائیل در تاریخ هستند که قرآن مجید مکرر از اونها صحبت کرده و کارشون حتی کشتن مصلحان الهی اجتماعی یعنی انبیا هست، مکرر در قرآن به اونها اشاره شده و وعده نابودی و عذاب شدید اونها هم داده شده که انشاءالله در قسمتی از بحث که مایل مطرح کنم تحت عنوان تاریخ مجرای سنت های خداوند، اگر جناب عالی مطلب و اجازه فرمودید، در اونجا در مورد بنی اسرائیل بحثی خواهیم کرد و پایان تاریخ اونها و اینکه که اونها نابود میشن. اما در مورد فرمایش آقای سید احمد طاهری، ایشون سوالی نداشتن، نظراتشون در مورد قرآن فرمودن بسیار هم به جا بود و درست بود و نظرشون قابل استفاده است و استقصا فرموده بودن از بعضی از سوره ها که تعدادی از آیات در مورد تاریخ است و به اضافه این آیات متعدد زیاد دیگری هم در مورد تاریخ عرض کنم که در قرآن وجود داره که بخشش انشاءالله عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. بخش دوم گفتگو از برنامه از گفتمان آماده است، اگر موافق باشید این بخش رو به اتفاق بشنویم و بعد ادامه بخش رو با آقای کلانتری ببینیم.
اگر از تاریخ بخوایم صحبت بکنیم و نیاز داشته باشیم که تاریخ ما یک شناختی رو بده که دوباره همه چیز رو تجربه نکنیم، و اگر بخوایم تاریخ رو بشناسیم در قرآن چگونه شناختی باید پیدا بکنیم، پس تاریخ در قرآن چگونه شناختی به ما میده؟ دوست زبونی شنونده صحبت های من بودن، ببینید چی میگم.
راستش هفته پیش من توی تلویزیون مسابقه میدیدم، هم بیشتر سوالات تاریخی بود، بعد همش فکرم به این متوجه شد که من چقدر دوران دبستان دبیرستان اینها تاریخ خوندم، ولی هیچ کدومش یادم نیست و واقعا رفتم ناراحت شدم که همه سوالاتی که میپرسه من خوندم ولی هیچ کدومو نمیدونم جوابش چیه. البته خیلی بهش فکر کردم که چرا باید ما تاریخ رو اینطوری بخونیم که وقتی که بخوایم بهش فکر کنیم، بخوایم بهش رجوع کنیم، ازش حرف بشه، هیچی در موردش ندونیم. حالا در مورد اینکه قرآن هم که میگین، بنظرم این خیلی خوبه، به خاطر اینکه ما همه مسلمونیم و همه حتما قرآن رو شاید از بالاخره میخونیم بعد از نمازمون، بالاخره بیشتر همه به قرآن رو میخونن و همه در به موضوع تاریخ قرآن همه اطلاعاتشون قوی تر از تاریخ حتی ایران هم باشه به نظر من، چون بانی مسلمون بیشتر بهش تکیه میکنن. به خاطر همینم به نظر من تاریخ قرآن چون بایدم درستی بده که تو زندگی لازم نیست تجربه بکنی، این تجربه هایی کسی بکنی که داره لازم نیست که خودت اون تجربه رو به دست بیاری. چه جور شناختی بهشون میده؟ اگه خود شما مراجعه کردید به قرآن، داستانهای تاریخی و وقایع تاریخی رو خوندید، فکر میکنید کجاها به دردتون خورده؟ به نظر خودم الان کلی الان دقیقه نمیشه الان بگه، ولی از من خیلی باید این آدم باز میشه، این آدم شاید اون یه چیزی شاید یه داستانی رو الان هر کسی برای خودش تو زندگیش زندگی شخصی یه طور برداشت کنه، من یه مشکلی داشته باشم اون داستان یه بودش مشکل منو حل بکنه،
یعنی تو مصداقهای مختلف.
بله، این نظر من این خیلی
ان شاء الله که در تمامی مراحل زندگیتون بتونه راهروشا باشه رجوع به قرآن و شواهد تاریخی که در قرآن قید شده. متشکرم از همراهیتون. کارتون چیه؟ سلامتی.
من دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران هستم.
ان شاء الله که شغل مناسبی در آینده پیش روتون باشه.
مرسی خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از این خواهر عزیزمون به خاطر صحبتایی که داشتن و واقعا فکر می‌کنم صحبتشون درست بود آقای کلانتری، چون همگی ما شاید در درس‌های دوران دبستان، دبیرستان و دانشگاه در خصوص تاریخ مطالبی به ما آموزش داده شده و در کتاب‌های مختلف به تاریخ حالا قبل از اسلام و بعد از اسلام و دو تاریخ انقلاب اشاره شده و اونا رو مطالعه کردیم، اما واقعا شاید از هر کسی اگر بپرسیم اگر تاریخ‌هایی و یا در خصوص تاریخ اتفاقاتی که در تاریخ افتاده ولی خیلی اطلاعات کمی دارن در خصوص، اینو فهم می‌کنم اونطوری که باید و شاید باز هم جمله‌ای که ایشون اشاره کردن تاریخ رو به ما یاد ندادن، مگر اینکه بعد از حالا دوران دانشگاه بیایم یه رشته تخصصی انتخاب کنیم و وارد حالا اون بحث بشیم و خودمون به کتاب‌های مراجعه کنیم و مطالعه کنیم. حالا خدمت شما هستم، حالا باز در خصوص این صحبت‌ها نظر شما چیست؟
من نظرم اینه که اگر تاریخ به صورت تحلیلی تدریس بشه، همین که جناب عالی مطالب فرمودید،
بله،
جواب اونها مشخص میشه، همین که شنونده محترم دانشجوی عزیز رشته مدیریت فرمودن، اون هم تلالش ظاهر میشه. اینکه حوادث تاریخی البته شیرینی خاصی داره، از علومی است خیلی مطلوب طبع انسانه، بلخصوص در سنین پایین تر انسان علت این که به داستان علاقه زیادی دارد،
بله،
شاید یک جهاتش فطری باشه، جهاتش هم به آموزش مربوط باشه و خوب است که اتفاقا در تعلیم و تربیت از این حس فطری بهره برداری بشه. متاسفانه صحبت‌های ما با فرزندانمون، صحبت‌های معلمان با شاگردان در کلاس‌ها، چه مدارس چه در دانشگاه‌ها و حتی کتاب‌هایی که در جامعه نوشته میشه، عمدتاً حالت خطابی دارد، نه حالت شبیه به وضعیت روش قرآن مجید. قرآن مجید در کنار مباحث عقلی، عرض کنم که استدلالی، اشاره به حوادث تاریخی دارد و این مسائل در ذهن تثبیت میکنه. تبدیل روش موجود در حال فعلی در نظام آموزشی ما به روش قرآنی اثرات خیلی عظیمی ایجاد خواهد کرد. اون موقع از حوادث تاریخ به صورت کاربردی میشه استفاده کرد.
بله.
الان ما حوادث تاریخ را در کتاب ها میخوانیم، عمدتا نه تحلیل تاریخ، نه بهره برداری از اون و استفاده کاربردی، در حالی که اگر به نهج البلاغه امام امیرالمومنین علیه السلام توجه کنیم، حوادث تاریخی را گاهی ذکر میکند و نتایج اون حوادث را بیان میکند و تحلیلی امیرالمومنین با اون بینش فوق عادی از تاریخ دارند. پس اگر این روش تبدیل بشه به روش قرآنی، یکی این که تاریخ تحلیل بشه، معیارهای کلی حاکم بر تاریخ عنوان بشه، حوادث هم به عنوان مثال ذکر بشه. مثلا اگر بگیم کسی قدرتی پیدا کرد، طغیان خواهد کرد، اگر این طغیان کننده حاکم بر یک کشوری مقتدر بود، فاجعه های عظیم ایجاد خواهد کرد، در جنب این بگیم مثل شروع جنگ جهانی دوم و قدرتی که در آلمان و ایتالیا حکم پیدا کردن و جنگی ایجاد کردن با 50 الی 60 میلیون تلفات، اون موقع نتیجه بهتر خواهد شد. پس بنابراین اگر تاریخ تحلیل بشه با معیارهای قرآنی، چون معیارهای حاکم است بر تاریخ، در غیر این دیدگاه حوادث گفته میشه و ارتباطاشون با هم بررسی نمیشه، فلذا باز اون نتیجه رو نداره. صرفا این که میشنویم فلانجا حادثه پیش آمد، حکومتی ساقط شد، حکومتی جای اون را گرفت، اما به چه من چرا این کار شد، یا در جامعه مثلا روابط اجتماعی به این شکل بود، نتیجه به رشد اونجا، نتیجتا به رشد اونجا منتهی شد. اگر با معیارهای قرآنی تاریخ بررسی بشه، فواید عظیمی خواهد داشت و این که فرمودن ما خونده این فراموش کرده این، اون هم پیش نخواهد آمد.
بله، خیلی متشکریم. در خصوص این که حالا یه صحبتی قبل از گفتگو شما داشتید، بر من خیلی جالب بود که بدونم و در خصوصش صحبت کنیم، و اون این بود که آیا واقعا اراده خداوند در قرآن نمیدونم بهش اشاره شده یا خیر، در اتفاقاتی که در تاریخ افتاده جریان داشته، جاری بوده یا خیر؟ که اینو خب من خاطرم هست که شاید در طول حالا درسی که خوندیم در دبیرستان و در دانشگاه هم خیلی اوقات بهش اشاره شده با عنوان حالا جبر و اختیار به ما آموزش دادن. آیا در تاریخ همین اتفاق میفته و آیا به نظر شما حالا از نظر قرآن به چه صورت بوده؟
بله بسیار خوب، سوال خیلی مهمیه. همینجور که خودتون اشاره فرمودید، این موضوع جبر و اختیار هم در جنبه های فردی زندگی انسان ها مطرحه، هم در جنبه های اجتماعی و تاریخی. بله. این موضوع هم به مسلمین و فرهنگان ها اختصاص ندارد، در بین مسیحیت به نحری مطرحه.
بله.
در بین اقوام و ملل دیگر مطرحه، در ادیان الهی که حالا بخشیش به صورت تحریف شده باز به نام دین خدا خوانده میشه، بخشیش هم آمیخته شده با افکار دیگران، در همه اونها غالبا موضوع مطرحه. حتی در فرهنگ مارکسیسم هم مطرحه. مارکس هم در این جهت نظرات داره که به نظریه مثلا جبر تاریخ مشهوره و مارکس معتقده که انسان‌ها در مقابل سیر جبری تاریخ هیچ اختیاری از خود ندارن. و قبل از البته هگل موضوع شبیه به این گفته، مارکس از نظرات هگل استادش بوده دیگه، هگل استفاده های نادرستی کرده. نظرات هگل را که یک خداشناس بود و به اصطلاح حکیم الهی، این وارونه کرده، به شکل دیگه بیان کرده و نتیجه عکسی گرفته. عرض کنم که هگل هم تاریخ را کشتارگاه اراده های فردی می داند. اما الان در بحثمون در مورد قرآن مجید هست، ببینیم که آیا اراده خداوند عالم در تحولات تاریخ دخیل است و اگر هست چه مقدار. عرض میکنم که خداوند عالم عالم را به حال خود رها نکرده، خداوند بر عالم حکومت دارد. اگرچه ما در بعضی از جهات زندگی حکومت الهی را آشکار نمیبینیم، جلوه های اون را آشکار نمیبینیم به جهت آموزش های نادرستی که وقت پیدا کردیم، خداوند عالم اراده هایی داره که در تاریخ این اراده ها اجرا میشه و به اصطلاح تاریخ مجرای اراده ها و سنت های پروردگار عالم است. مثلا اگر در یه قریه، در یه منطقه، قریه یعنی محل سکونت انسان ها،
بله،
نه معنی عرفی یعنی روز،